علت مخالفت روحانیت ادیان با چهارشنبه سوری به خاطر این نیست که چهارشنبه سوری جشن ملی ایرانیان است، بلکه به خاطر این است که چهارشنبه سوری روز سلامتی انسان کامل است. چهارشنبه سوری یکی از بزرگترین جشنهای اهل تصوف است. امسال چهارشنبه سوری ریستارتی ها ایران را به هم خواهند ریخت. ایران ترق باران خواهد شد و آتش است که به ایران کشیده خواهد شد. روز سلامتی انسان کامل، جشن بزرگ اهل تصوف، بر یکایک شما مبارک باد. ویلکام تو 7-4، ویلکام تو خطرناکترین برنامه بعد از 700 سال، ویلکام تو ریستارت.
عقل و دل و ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمرغ، پرهامون رو باز کنیم، به شهر عشاق بریم، یکی کنیم دلا رو، زمستون رو دک کنیم، زنده کنیم بهار رو، سیمرغ عطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق، حبیب و بیمار بشیم. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتها یه رنگیم. تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم.
خوش آمدید به برنامه 74 ریستارت. عرضم حضور شما که چهارشنبه سوری روز سلامتی انسان کامل، جشنی که صوفی بزرگ فردوسی هم خیلی بهش اشاره کرده است، جشنی که متاسفانه تمام ادیان تلاش میکنن که این جشن مسکوت باشد و از نظر چشم مردم دور باشد. دقیقاً چهارشنبه سوری نشانگر این است که موبدان زرتشتی چه خیانتی ملت ایران کردن، و این نشانگر این است که اصلا ربطی به دین نداره. هر روحانیت هر دینی اصولا با حکومت‌ها تلاش کرده تا تاریخچه واقعی من و تو رو از بین ببره. چهارشنبه سوری یکی از جشن‌های اهل تصوفه که 50 سال بعد از فوت زرتشت یا همون ابراهیم از صفحه روزگار ایران حذف شد و تبدیل شد به روز ملی. یعنی یک کاری کردن که راز بزرگی که در این روز پنهانه فاش نشه. مگر چهارشنبه سوری چه روزی بوده است؟ خیلی از شما ایرانی ها حداقل بدانید که وقتی به شما میگم تاریخ را بریزید سطل آشغال، به خاطر همین است، چون زیرا که تاریخ اصولا توسط حکومت ها و روحانیان ادیان نوشته شده است. امسال چهارشنبه سوری ریستارتی ها ایران را به هم خواهند ریخت. صدای ترقه ها و پریدن از آتش را این بار به یاد انسان کامل خواهند گرفت. داستان رو یک بار از اول مرور میکنیم تا بریم به سراغ برنامه امروزمون. هنگامی که زرتوش یا همون ابراهیم را حکومت گرفت توسط وزارت اطلاعات، تصمیم گرفتن خرد را از بین ببرن. خیلی هم داستان ساده است. زرتوش یا همون ابراهیم میدونه که کتابی الان نداره. الان به مسیحی‌ها یهودی‌ها میگیم کتاب ابراهیم رو بگید چیه، میگن صحف ابراهیم. میگیم چیه که نمیدونن، که در برنامه‌های قبل رو یه سر توضیح دادم که همون کتاب زرتوشه، چون دو تا شخصیت ساخته شده در صورتی که جفتشون یه نفرن. داستان زرتوش هم ابراهیم هم کاملا معلومه. زرتوش برای اینکه مردم رو به خرد وا بندازه، برای اینکه ریستارتشون کنه، برای اینکه خرد جمعی بر جامعه حاکم بشه، برای اینکه فکر کردن رو به تو بفهمونه، برای اینکه بفهمی که یک دقیقه تفکر برابر است با هزار سال دلار راست شدن و رفتن توی کلیسا و کنیسا و معابد زرتشتی و اینا، برای اینکه بفهمی فکر کردن تو رو به راه واقعی و تو رو به هو میرسونه، برای اینکه بفهمی اگر فکر نکنی نمیفهمی، هر چی در جهان هستی در تو هست، میاد یه کار بسیار ساده خردی انجام میده. کل بت‌های بتخانه رو میشکاند و تبر را به دوش بت بزرگ میگذارد. مردم که به 13 به در رفته بودن، چون 13 به در مال زرتشت نیست، 13 به در قبل از زرتشت هم وجود داشت، حالا راجعش بعدها صحبت خواهیم کرد. مردم به 13 به در رفته بودن، یعنی رفته بودن از شهر کلن بیرون و معبد نوحیان رو، چون همه به دین نوح بودن، همه اعتقاد شدیدی داشتن که باید چاه جمکران نوح داشته باشن و نگرششون هم به نوح کاملا منطقی بود، چون نوح به هر حال هم ریستارتی ها رو نجات داده بود، هم زلزله های بسیار زیادی در کره زمین آورده بود و شرایط آب و هوایی و اینا خیلی چیزای دیگه که پشت پرده است که حالا بعدها راجبش صحبت خواهیم کرد. و مردم اون دوره فکر نمی‌کردن که این بت‌ها خداست، اصلا همچین فکری نمی‌کردن. هر بتی مثل چاه جمکران بود، مثل امامزاده ها بود، مثل معابدی که الان هست بود، مثل کلیساها و کنیساها بود، مثل سوراخ‌ها یا دیوارها یا غارهایی بود که همه میرن بهش اونجا گره میزنن، اعتقاد دارن، بیلیف دارن، جیغداد میکنن بود، این همین. و مردم اون زمان این بت‌ها رو واسطه بین خودشون و خدا میدونستن. پس دو تا بت در دوران زرتشت و همون ابراهیم وجود داشته. یک بت حکومت بوده، یعنی فرعون اون دوره، دیکتاتور اون دوره که زندان سیاسی داشت، زندان عقیدتی داشت و پدر مردم رو در آورده بود، و یک بت دیگر وجود داشت که همین بت بزرگه بقیه رو ساخته بود به نوعی، به نام جمکران و به نام فلان روحانی و فلان آخوند فلان جا و امام جمعه فلان جا، و همین شکلی ساخته شده بود. زرتوش وارد کعبه به قول خودشون اون دوره اونها، یعنی بتخانه آنها میشه، تمام بتا رو میشکونه، تبر رو میندازه رو دوش بت بزرگ، از 13 به در برمیگردن. وزارت اطلاعات به خاطر اینکه مخالفت این بچه رو میدونسته، از اولی که در دوران نوجوانی بوده دنبال این بوده که چرا بپرسه، و کلمه سقراطی چرا در دهانش بسیار میچرخیده، به همین خاطر شک به این بردن. و در ضمن یکی از دوستانش هم لو داده بود که گفته من مریضم و تو خونم، رفتن و گرفتنش. وزارت اطلاعات اون دوره او را گرفت، از او سوال کردن در هیئت منصفه که شما برای چی این بت‌ها رو شکوندید، و ایشون یک پارچه فریاد میزد که من بتی رو نشکوندم، ولی دیدم که بت بزرگ بقیه بت‌ها رو میشکوند. با همین سوال بسیار ساده نظام جمهوری زرتشتی اون موقع رو، چه نظام جمهوری نوحیت اون موقع رو، مثل اسلامیت این موقع، به هم ریخت. مردم ریختن بیرون گوش کنن چی میگه، و یک پارچه مردم فریاد میزنن که بت بزرگ که تکون نمیخوره، بت بزرگ که حرف نمیزنه، این بت که از جاش بلند نمیشه، ما رو مسخره کردی، یکی اینو شکونده، این بت همچین غلطی نمیتونه بکنه. و زرتوش بهشون گفتش که آقا این چاه یه سوراخ، این چاه جمکران یه سوراخی که تو هی میری پول میندازی توش، به خدا کسی نیست، فریاد بزن یه دونه تناب بگی برو پایین، هیچکی توش نیست. چطوری شما فکر میکنین که امام زمان تو چاهه؟ شما چطور فکر میکنین که این شفا میده این بت؟ پس شما میگید بت تکون نمیخوره و بت هم این کارو نکرده، پس نتیجه ای که میگیرید اینه که این بت حتی نمیتونه از خودش دفاع کنه. آجی دوتا چک بخوره خوابیده زمین. با این سؤال خردی همه چیزو میریزه به هم. آنها نمیدانند که او رسول است و از طرف انسان کامله اون دوره مأموریت یافته است تا ایرانیان را نجات دهد. پدر ادیان یعنی ابراهیم یا همان زرتشت را وزارت اطلاعات میگیرد، داخل منجنیق میندازند در روز چهارشنبه، پنج روز مونده به عید، و منجنیق رو پرتاب میکنن و زرتشت رو به داخل آتش میاندازن. متاسفانه آتش زرتشت رو نمیسوزاند، وی از آتش بیرون میآید. وزارت اطلاعات دست پاچه میشود، نتیجه میگیرن که ابراهیم یا زرتشت را تبعید کنن. و داستانش دیگه همون داستان ابراهیم و زرتشته که میکس کنی همه چیزو میفهم. روز چهارشنبه روز سلامتی انسان کامله. آداب و آیین بسیار خوبی داره که امروز هم واسهتون توضیح میدم، برای اولین بار بعد از 700 سال تا حداقل بتونید ازش استفاده درست بکنید. روز چهارشنبه سوری روزی است که زرتشت یا ابراهیم از آتش به سلامت بیرون آمد و معبدان زرتشتی برای اینکه مردم دوره‌های بعد نفهمن که انسان کاملی وجود دارد در دوره خودشون، پس به هر دوری ولی قائم است، آزمایش تا قیامت دائم است، این جشن رو تحریف کردن و به شکل دیگری در جامعه جا انداختن. 50 سال بعد از زرتشت، یعنی حکومت اومد گفت بریم آتش بازی میکنیم و آتش بازی میکنیم، در صورتی که اصلا صحبت سر آتش بازی نبوده، جشنی بوده که نشان میداد که انسان کامل اون دوره از آتش به سلامت اومده بیرون. قوانین چهارشنبه سوری هم خیلی قشنگه. چهارشنبه سوری وقتی آتش روشن میکنی چند تا قانون داره. قانون اول این که فقط بچه های به بلوغ نرسیده حق دارند رو آتش بپرن. یعنی یک خانواده وقتی آتشی روشن میکنه، بچه هایی که پاکن از روی آتش ابتدا میپرن و به خاطر احترام به پدر و مادرها، پدر بزرگ و مادر بزرگ ها از روی آتش میپرن. اصلا آتش جشنش اینگونه بود که آتش رو برپا میکردن و سوال میکردن چه کسی فکر میکنه که آدم پاک و خوبیه که از روی آتش بپره و سلامت از اونجا خارج بشه. داستان آتش این است و خیلی ها جرأت نمی کردن آتش بپرن، نه اینکه نمی توانستن، بلکه می گفتن ما هنوز پاک نشدیم، ما ریستارتی نیستیم، ما انسان کاملو نشناختیم، و زیرا اعتقاد داشتن که آتش برای زرتشت یا ابراهیم برای این سرد شد که ابراهیم یا زرتشت صوفی بزرگی بود در اون تاریخ، و که بعد زرتوش و یعنی هم در اصل زرتوش همون ابراهیم به انسان کاملی تبدیل شد، یعنی انسان کامل زمانی شد. یعنی این که شما وقتی آتیش روشن میکنید این چهارشنبه، سه تا کار باید بکنید. نمبر 1، فقط بچه‌ها حق دارن بپرن چون اونا پاکن و این نشون میده که یادت باشه تو ناپاکی، تو هنوز انسان کامل نمیشناسی. 2، بچه‌هات که دارن میپرن بهشون میگی نیت کن که تو هم ریستارتیشی، بدونی که هر دوره انسان کامل هست و یادت باشه انسان کامل ما از آتش رد شد و زنده موند. نمبر 3، چشماشون رو میبندن برای سلامتی انسان کامل دعا میکنن که جسمش در کره زمین تحمل روح بزرگ جهان هستی رو داشته باشد. نمبر 5، پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها از روی آتش میپرن. نمبر 6، زنها و شوهرها یا دخترایی که عاشق پسریان یا پسری عاشق دختری، نیت میکنه و از انسان کامل دوره خودش میخواد کمکش کنه که به عشقش برسه، هر وقت نیت کرد از آتش میپرد. در آینده تصوف ما چهارشنبه سوری را بزرگ جشن خواهیم گرفت. یک رب آتش و ترقه بازی برای اینکه به همه جهان بفهمونیم جشن ما جشن چند هزار سال است و بنا به تفکرات انسان کامل آفریده شده است. و 2، آتش را روشن میکنیم، میگوییم کی مرد است یا کی زن است که از روی آن بپرد و گناه نکرده باشد. این جمله مسیح که میگوید هر کس که زنا کرده می توانید با سنگ بزنید به شرطی که شما گناه نکرده باشید. کدام یک از شما که می خواهیم این زن سنگ بزنید گناه نکردید؟ اگر گناه نکردید سنگ بزنید و هیچ کس سنگی رو پرتاب نمی کند. و همین خاطر آتش را روشن می کنیم و تو دلمون می گیم خدایا از ما راضی؟ انسان کامل ما را دوست دارد؟ آیا ما ریستارتیم می میریم و نیت می کنیم و از روی آتش می پریم؟ و بعدش جشن چهارشنبه سوری جشن قاشق زنیه. شما باید صورت خودتان را بپوشانید، به درب خانه ها میرید و در میزنید. صابخانه حق ندارد شما را ببیند و به شما کمک مالی و کمک به برکت روز نجات ابراهیم و زرتشت از آتش، به برکت نجات انسان کامل به شما هدیه میدهد و نمیداند که شما کی هستی. شاید همسایه بغلی باشی که وضع مالیت خوب نیست. پس بعدش تازه شروع میشه قاشق زنی، رسم بزرگ اهل تصوف که خدمت کنیم و نیکی کنیم به دیگران. اگر غذای کاسه‌ای به شما دادن پرش کن و به او بده. از پریدن آتش به آتش میگویی که زردی من از توی آتش که میخواستی انسان کامل مرا بکشی و سرخی تو مال من، همونطور که زرتشت ابراهیم سرخی تو را از تو گرفتن. جشنی بسیار بزرگ است. میخواستم اینو توضیح بدم که بدونیم که امسال هم به حال در کف خیابونهای ایران ریستارتی ها قوقا خواهند کرد و اگر نیروی انتظامی جلوی آتش برافراختن و روشن کردن ریستارتی ها رو بگیرد، قطعا با ترقه ها فریاد خودشان را به گوش جهانیان خواهند رسان. روز سلامتی انسان کامل بر شما مبارک. اون روز یعنی چهارشنبه، من نباید اینو بگم، ولی حالا روز برای سلامتی انسان کامل دوره خودتون که حتما باید دعا کنید. اما کار دیگه که باید بکنید اینه که یک دقیقه من خواهشم حتی تو کمپین هیچ لطف کنید برای آزادی کشورتون و ایران و ایرانی یک دعا بکنید و از آتش بپرید. اینم چیزی بود که بدونید که حالا بعدها انشالله در خیلی چیزها رو نمیشه تو این برنامه. ما یه دونه زرتشت گفتیم، همون ابراهیمی، همه چیز ریخت به هم. و همین خاطر انشالله در آینده تصوف صوفیان برای شما جشنهای بسیار خوبی دارن که شما در جریان نیستید و گذشته پیشینه جشنهای خودتون رو نمیدونید. و همین خاطر بدانید پس زرتشتیان شدیداً با چهارشنبه سوری مخالف بودن. حتی الان آخوندها همه مخالفن، روحانیت برای این ما مخالفه که میخواد راز پس به هر دوری ولی قائم است، آزمایش تا قیامت دائم است. یعنی هر دوری یک انسان کامل داره لو نره، چون باید تو نیت کنی در قبل از پریدن رو آتش به انسان کامل دوری خودته و برای سلامتی اون دعا کن. میریم سراغ مولانا. ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم. قرار شد که این شعر رو یه خورده با هم صحبت کنیم و جوش حرف بزنیم. اما اگر خب قرار باشه که مثل بچه آدم این شعر رو من برای شما توضیح بدم، چیزی حدود 2 سال تا 4 سال مینیموم و ماکسیموم طول میکشه. اگه هر شب برنامه داشته باشیم این چند خط رو توضیح بدیم. اما اگر بخواد یک صوفی این شعرها رو برای شما توضیح بده، من قسم یاد میکنم که بالای میلیونها سال طول میکشد. در شعری که الان براتون خوندم، آقای مولانا، عرضم حضور شما که کل دانشمندان جهان را تا 5 میلیون سال دیگر روی هوا میدهد، راز بزرگی را مولوی فاش میکند که تفسیرش احتیاج به دانش بسیار زیاد دارد. برای فهمیدن این ابیات مولوی حتما شما باید PhD داشته باشی. اگر شما دانشگاه رفته باشی هیچ وقت این بیت ها را نخواهی فهمید. شما اگر فیزیک را نفهمید قطعا این ابیات را نخواهید فهمید، شیمی را و ریاضی را. ما ز بالاییم و بالا رویم. اون روز سوال کردیم آقا این بالا کجاست؟ به هر حال هیچ کس نمیدونه این بالا کجاست. مگه میشه مولوی حرفی بزنه که چرت و پرت بشه؟ نه. میگه ما ز بالاییم و بالا میرویم. اینو گذشتیم ازش، توضیحات کوچولو دادیم و متاسفانه چون یه خورده علمیه، من دست دارم پشت هیپوتالاموس مغزی مولوی رو برای تو باز میکنم. مصرای بعد میگه ما ز دریاییم و دریا میرویم. مولوی اینجا راز بزرگی رو فاش میکنه. نشان میده که قبل بیگ بنگ چی بوده و بیلیاردها سال رو توی یه مصرع میاره و به دانشمندان گوشزد میکنه. اگر دنبال راز آفرینش هستید دو راه بیشتر ندارید، یا اینکه این مصرع رو بفهمید آقای هاپکینگ که بعدها فهمیدی نسبیت عام در ثابت پلانک اثر نخواهد گذاشت چون تو سیاه‌چاله ها مشکل پیدا کردی، 20 سال میمیری 20 سال دیگه هم نمیفهمی. اینا راز سیاه‌چاله است و برای بفهمی گفتم فقط راهت اینه که فارسی بلد باشی و مولوی بلد باشی و سعدی اینا بخونی، تازه بازم هیچی نمیفهمی مگر روبروی اهل تصوف بشینی، یعنی بعد صوفیان رو ببینی. اینجا راز بزرگی رو فاش میگم. من برای اینکه این مصرع رو توضیح بدم اجازه بدید از یه جای دیگه شروع کنم، از فاز دوی مولانا شروع کنیم. مولوی بیگ بنگ رو اینجوری توضیح میدن اهل تصوف. برمیگردیم به پدر مادرت، میبینیم پدر مادر شما در پشت پدر مادرتون، در سینه مادرتون و پشت پدرتون چیزهایی وجود داشته که وارد میشه، یک نطفه به وجود میاد. تا اینجاها رو قبلا توضیح دادیم. لحظه‌ای که نطفه به وجود میاد یک بیگ بنگ اتفاق میفته، یک انفجار عظیمی در اونجا اتفاق میفته. دانشمندا از اینجا به بعدشو دارن فکر میکنن، یعنی یک بیگ بنگ در اونجا اتفاق میفته، شروع میشه تقسیمات سلولی و میوز و میتوز. میخوام خیلی کوتاه ازش رد بشم تا نتیجه رو میخوام بگم. یعنی یه سلول تبدیل میشه به دو سلول، دو سلول به چهار سلول، چهار سلول به هشت سلول، همینطور میره میشه میلیاردها سلول. و هر سلولی، اینم جالبه که بدونید، هر بخشی رو درست میکنه دارای هوش دیگر، فکر دیگر و دیدگاه دیگریه. یعنی این سلولا همه شبیه همن، منفجر میشه بیگ بنگ، یک اتفاق بزرگ میفته، شروع میکنه به انبساط و تولید یه بچه میشه. بچه یواش یواش بزرگ میشه، در کجا؟ در شکم مادر رشد میکنه، رشد میکنه، رشد میکنه، بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه. توی این بیگ بنگ چه اتفاق میفته؟ یک سلول به چه چیزی تبدیل میشه؟ به یک بشری به نام حسینی در شکم مادرش. تو این بشر چیه؟ میلیاردها رگ و پی و چشم و کلیه و یه چیزایی که دانشمندها هم نمیتونن بسازنش. این بچه کجاست؟ شنونده محترم، توی کیسه آبه. پس بیگ بنگ شروع کرد به انبساط پیدا کردن، شد یک بچه 9 ماه در شکم مادر. لحظه ای که مادر میخواد بچه رو به دنیا بیاره، حالا این کیسه پاره میشه و بچه میاد بیرون، حالا هر چیزی، بچه تولید شده یه نطفه بوده یه بعد بیگ بنگ از شکم مادر میاد بیرون در جهان دیگر، مصرع اوله. ما زبالای ما بالا میرویم، ولی بالا نه اینکه سقف بالا، نه سقف پایین، نه چپ نه راست، یعنی یک حرکت تکاملی رو داره مولوی توضیح میده و بچه در یک حباب زندگی میکنه که پر آبه. مولانا میگه ما ز دریاییم و دریا میرویم. خیلی جالبه، میگه جهان هستی شبیه دریاست هموطن. من اگه بخوام تو یه خط و دو خط توضیح بدیم اینه، نگاه کنید، شما وقتی کنار دریا میری چی میبینی؟ موج میبینی، دریا میبینی و کف. مولوی میگه که کره زمین، منظومه شمسی، ستاره تو منظومه شمسی، سیاره هاش، کهکشان ها، هر آن چیزی رو که دانشمندان 5 میلیون سال دیگه هم بفهمن، یعنی شاتل سوارشن برن، 85% دیگر جهان هستی رو که نمیدونیم چیه بفهمن، مولوی میگه لحظه‌ای که سوار شاتل میشه میری به اوجش، تازه متوجه میشی که هر آن چیزی که خدا از نظر من و تو آفریده، هر آن چیزی که تو فکر میکنی موجوده، از کهکشان ها و میلیارد ها بیلیارد 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 ستاره و سیاره، همش توی یه حباب این بچه چوشکم مامان. خیلی دوستشم بدونن جهان موازی و اینا صحبت، این جهان موازی داستان دیگه است، دقت کنی تو بودهای دیگه. یعنی یه دریا وجود داره، مولوی که یه دریا وجود داره، این کره زمین مسخره لایه یک یک کیسه بسته شده ایست به نام منظومه شمسی طبق قوانین خودش، که این توی کهکشان راه شیری اینا همه به هم وصلن توسط نیروهای بین مولکولی، میدان مغناطیسی، گرانش ها و خیلی چیزهای دیگه. وقتی کل جهان هستی رو بفهمی میشه یک حبابه، و دریاری که نگاه میکنی میلیارد ها حباب توشه، یعنی میلیارد ها جهان شبیه جهان هستی ما هست. اینو مولوی و اهل تصوف میگن. کلن نفهمیدی چی شد؟ منم نفهمیدم. هر آن چیزی که در جهان هستی است اون حباب است. انسان کامل کجاست؟ اون دریا است. خوشگل بابا. آقای حسینی براسی این سلول یک بچه توشکن مادر چند میلیارد سلول داره؟ چند میلیون بچه داره به دنیا میاد تو حباب؟ پس از این حباب نتیجه میگیریم. نمبر 1، تشکیل حباب چه شکلیه؟ نمبر 2، بعد از بیگ بنگ جهان در حال افزایشه. نمبر 3، اگر به جهان بری در انحنای زمان نورها تغییر مکان میدن. نمبر 4، اگر کل جهان هستی رو بتونی شما ببینی، مولوی میگی یک حباب آجی، هر چی خدا آفریده یک حبابه. و فاصله بین این حباب و حباب دیگری که یک جهان دیگه است، میلیارد 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 تو اونه، برای رفتن از این به اون باید کرمچاله داشته باشی، یعنی باید یک چیز دیگه داشته باشی که وارد اون بشی. کجایی تو؟ دقیقاً کجایی حاجی؟ همون حرفی که اون روز زدم، گفتم خدا به همون هو قسم روش کنه اونور گم میکنه کره زمین کجاست، باید تنگوش بذاره نقشه کشیده، گفته آقا اینجا رو یادتون باشه این کره زمینه، روش کنه اونور گم میکنه، میتونه نقشه دیگه پیداش نمونه. پس چند تا جهان داریم؟ بیلیارد میلیارد 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 جهان داریم حاجی. همه اینها تو یک نفره، عظمتش اینه. و همه اینها توی اقیانوسی است که اون اقیانوس کلن قطره ایست از اقیانوسی بزرگ به نامه هو. مای فرند دانشمندان، بعد از این همه زحمت تازه فرضیه حباب رو دارن اعلام میکنن، تازه فهمیدن که دارک انرژی ها کجاست و راز شناخت این حباب از سیاه چاله ها می گذرد، که در برنامه های شب بخیر ایران ها توضیح دادم که برای فهمیدن این حباب شما باید بدانید که دایره شکلش فقط در سیاه چاله، اونم کمتر از 1 میلیاردیوم ثانیه تولید میشه و اون اسمش حقیقت است. و برای فهمیدن سیاه چاله اول باید یاد بگیری سیاه چاله نخورد، یعنی وقتی میری پیش صوفی میشینی یاد باشی یهو نخورد، چون وقت بخوره همه چیزی خورده میشه. صوفی تازه کسانی هستن که دور انسان کاملا. خب اینا دیدنیه حاجی، اینا گفتنی نیست. مولوی، حافظ، سعدی، فیض کاشانی، حالا من برام جالبه که مثلا فلان خواننده میاد میشینه واسه من مولوی، در آینده تصوف مگه کسی جرأت داره مولوی بخونه؟ مولوی و فیض کاشانی و عطار اصلا اجازه در آینده تصوف به هر خواننده‌ای نمیدن که بخونه. کردیت مولوی کردیت چند بیلیارد دلاری میزنی به نام خودت، تازه بعضیا خیلی بامزن اول مینویسن خواننده بعد مینویسن شعر مولوی. او مای گاد، جشنامون از ما گرفتیم، نمیدونم همه چیزا رو از اهل تصوف گرفتیم دیگه، جون مادر این مولوی و سعدی و حافظ رو دیگه ول کن دیگه، جون مادرت ول کن، واسه ما آهنگ میده بیرون. با اجازه کی تو اولا میخونی، دوباره که هر بیت هر شعر مولوی خودش دارای هارمونی آهنگه، یعنی تو وقتی شعر مولوی رو میفهمی که راز خط ملودی اون شعر رو که مولوی روش گفته این شعر رو بفهمی، و اگر اون خط ملودی رو بفهمی و شعر مولوی رو روش بخونی مردم غش میکنن تو خیابون، همینطور خود شعر میدی بیرون و همینجوری هم میره. حالا نمیخوام حرف بزنم. پس ما ز دریایی ما دریا میرویم، یعنی مولوی میگه دریا یک موجودیست به نام انسان کامل، و اصلا هم تعجب نکن زیرا که در انسان بچه 9 ماهه میلیارد هاست
سلول وجود داره که همون گردش الکترون به دور هسته رو راجبش فکر کنی، بمب اتمو بفهمی، میفهمی که هر سخن جای و هر نکته مکانی یا نقطه مقامی داره برای خودشون تو همین بشری که ساخته میشه، همین بشری که ما داریم میایم بیرون. مثل پشه و فیل که پشه چیزایی داره که فیل نداره. ببین چیه دیگه، تازه پشه پروازم میکنه که فیل شاسکول پروازم نمیتونه بکنه. اینا یه نکات بسیار مهمیه که بدونیم راجبش. میگه پس ما ز دریاییم آقای دانشمند، به دریا میرویم. پس جهان هستی کلن هرچی که آفریده میشه یک دریاست دارای حباب، یه چون حباب همه کهکشان ها اصلا من و تو هم ایشالله توشیم که داریم عبور میکنیم فعلا. این چگونه است؟ در بیت بعد توضیح میده. ما از آنجا و از اینجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا می رویم. ببین چقدر عظمت در نهاد من و تو وجود داره که مولانا فریاد می زنه که آقا جان حسینی دقت کنید به من. مولوی میگه، میگه آقا یه بار دقت کنید، راز آفرینش رو داره تو چند بیت توضیح میده. ما ز بالاییم و بالا میرویم. بالا رفتن بالا پایین نیست، بالا رفتن نطفه تبدیل میشه بچه، بچه از شکم یکی دیگه میاد بیرون، یکی با یکی ماچ میکنه، نطفه بسته میشه، نطفه تولید میشه در یک حباب آب، از شکم اون یکی که ماچ کرده میاد بیرون. این ز بالاست که بالا میرویم. پس بعد مرگم همین شکلیه. یعنی وقتی شما میمیری شکل جهان هستی به خاطر اینکه ابعاد میره کنار، شکل جهان هستی چیز دیگه است. این جهان به این بزرگی رو میبینی، اون وقت اونجا میبینی که او مای گاد اصلا هیچه. پس این کمپین هیچ، یعنی بابا هیچیم، به خدا هیچیم، ما فقط قدقد میخونه حسینی. چهار تا کتاب واسه من نشستی فلسفه خوندی، دو تا کتاب مینویسی و خود نظریه میدی و بعد فکر میکنی که خیلی آدم مهمی هستی. اینا مسیر دیدنیه، مسیر حرف زدن نیست. که حسینی هیچ وقت من نمیفهمم، هیچ وقت من نمیفهمم، هیچ وقت من نمیفهمم. هاپکینگت، هاپکینگت لایه، ثابت پلانک مونده حاجی، همه چیزش به هم میرزه. هاپکینگ الان تو میگم، نمیخوام راجع به آلبرت اینشتین حرف بزنیم، چون دو تا از این دانشمندا اهل تصوفی بودن، حالا بعدها لو خواهیم داد. چی میگی شما اصلا؟ کلا من و تو چی میگیم بابا؟ ما ز بالاییم و بالا میرویم، ما ز دریاییم و دریا میرویم، ما از آنجا و از اینجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا میرویم. لا اله اندر پی الا الله است، همچون لا، همچون لا ما هم به الا می رویم. میگه لا اله یعنی هیچ بوتی نیست، اینا بوت مسخرن، این یارو حاکمه، این یارو پول داره، این یارو حکومت داره، این یارو زندان سیاسی داره. آقا این بوت نیست. بوت میخوای بفهمی برو اللهو ببین، الف و لام الهو ببین روش گذاشته. مولوی میگه چطوری میگی لا اله؟ هیچ بوتی وجود نداره الا انسان خوشگل، انسان کامل و خوشگله. میگه ما هم همانند لا اول لا اله که هیچ خوشگلی نیست، همه پدر سوختن، به سمت الا الله میرویم. یعنی فقط این الا الله، یعنی بجز این خوشگله. پس ما ز دریاییم، یعنی ما از انسان کاملیم. من دوباره شرایط تفسیر میکنم، تفسیرم نمیکنم، توضیح میدم. ما ز انسان کاملیم، یعنی ما ز بالاییم و بالا میرویم، به سمت انسان کامل میرویم. ما ز دریاییم، ما از انسان کاملیم، جهان هستی و دریا میرویم. دوباره برمیگردیم به اون خوشگله. ما از آنجا و از اینجا نیستیم، یعنی مکان نداریم، زمان نداریم. از آنجا و از اینجا یعنی هیچی نداریم، یعنی کلا فیزیک رو هواست، کلن ریاضیات شیمی رفت رو هوا، کلن علم سواد یعنی رفت رو هوا. ما از آنجا و از اینجا نیستیم، ما ز بی جاییم، ما جا نداریم. برای که بفهمی یعنی چی باید ببینی کل جهان کمپین هیچ، یعنی این کل جهان رو وردار کجا میخوا بشینی. ما از ایران نیستیم، یعنی از ایران کلا وردار. پس من تو ایران الان، من تو آمریکا نیستم، بعد آمریکا رو وردار ببینی من کجا. میگه آمریکا رو وردار، ژاپن رو وردار، تمام قاره ها رو وردار، من کجا هم پس نشستم، کجای جای نشستم بعد به من نشون بده دیگه. میگه ما ز بی جاییم، یعنی جا نداریم. آه سینی راست میگه، یعنی الان هر کی تو کره زمینه جا داره باریکلا، تو نپتون جا داره باریکلا، تو کهکشان راه شیری جا داره باریکلا، میتونه بشینه. ما ز بی جاییم یعنی جا نداریم بشینیم حاجی. این نکته مهم میداره، میگه اینا داره لیول های بعد مرگ رو داره توضیح میده که بدونی از کجا اومدی به کجا میری. ما ز بی جاییم جا نداریم و بی جا میرویم، یعنی سفینه ای داریم به نام بیجا و میشینیم تو این بیجا میرویم، یعنی جا تو بیجاه. نسبیت دیگه چی توضیح میده؟ ما جا نداریم، بیجاییم. ما تو کره زمین هستیم ولی تو کره زمین نیستیم، تو بیجاییم و بیجا میرویم. لا اله اندر پی الله هست، همچون لا ما هم به الا می رویم. قل تعالو آیتی از جذب حق، ما به جذب حق تعالی می رویم. کشتی نوحیم در طوفان روح، لاجرم بی دست و بی پا می رویم. کشتی نوحیم، کشتی نوح تو طوفان که می شد دست و پا نداره، کشتی می دهیم دست و پا نداره، جز به تنها حیوانات جامدی است که آفریده شده است که دست و پا نداره، دل میسپره به دریا میره. طوفان که میاد نه ملوان نه کاپیتان، همه رو هوا هن. خود کشتی رو هواست، موج میبرش، موج هر جا بخواد میبرشه، دلشو میسپره به دریا و میره. بی دست و پاس کشتی، فرمان دریاست، میخواد زندت نگر میداره، میخواد میکشد، میخواد حکومت دستت 3 ثانیه ازت میگیره، 1 ثانیه میخواد بهت میده، میخواد روی که الان روی توی شماست نشستی اونجا واسه خودت قارت قورت دیکتاتوری میکنی رو میکشه بیرون، میکشه، میخواد بهت روح میده. بچه که نطفش بسته میشه خوشگله برای سرشه، اصلا خوشگله باید بهش بده تا بیاد. برای همین اینا نمیدونن روح از کجا میاد، روح از کجا میره، برای اینکه روح بعد همین انسان کامل دوره الان به همه روح داده. در این الان انسان کامل الان بره، انسان کامل بعدی به بقیه متولدین روح میده. کشتی نوحیم، همه ما کشتی نوحیم، ما همه مثل کشتی نوحیم در طوفان روح. یه روح، عظمت روح انسان کامل داره توضیح میده، ما توانیم لاجرم بی دست و بی پا میرویم. حالا بخوام دوباره بعدم بعد برگردیم، بخاطر اینکه تکامل رو بخوام توضیح بدیم توش. همچون موج از خود برآوردیم سر، باز هم در خود تماشا میرویم. این جهان هستی رو میبینی خوشگلم، مثل موج میاد بالا و میبینه، میبینی خود موج خود پر روه دیگه، سرش که میاد بالا همه چیزو میبینه، خود اون برتر میبینه، فکر میکنه خیلی آدم مهمیه. موج اینجوریه، از دریا که میاد بالا 4 متر میاد بالاتر دیگه، فکر میکنه از دریا خیلی مهمتره. میاد بالا، بله ماییم، های یکی میاد سوارش میشه، یکی قدقد میکنه، یکی پرنده ها میپیچن، خوشش میاد دیگه. موج اینجوریه، موج خوشش میاد، فکر میکنه خیلی گنده است، خود بزرگ بینه، مثل حسینیه. بعد میخوابه دو دریا، دریا میگه مال مایی برمیگردی، یا جنگ قدقد نکن، فکر نکن کسی هستی، و کف تولید میکنه، اون کف جهان هستیه. پس دریا موج تولید میکنه، موج میخوره، کف تولید میکنه حباب، هر دونه اون حباب جهان هستیه. این راز خلقته. اصلا تمام اهل تصوف راجبش حرف زدن. خانده این نایلیه راجعون تا بدانی که کجاها میروی، که بعدن در برنامه بعد خدمت شما خواهیم گفت. به هر حال مرسی که این برنامه رو گوش کردید. نمیدونم شما رو الان به حباب بسپارم، به مادر حباب بسپارم، به حباب بغلی بسپارم که خودش یه جهان هستی دیگه است و انسان کامل تنها موجودی که مال همه این جهان هستی ها هست، یعنی انسان کاملی که الان هست مال اون کهکشان، اون کهکشان نیست، مال اینجا این حباب هست، مال حباب بغلی هم هست. خوشگله بابا. آره، چرا؟ چون اون تنها موجودی که از طرف خدا اجازه داره. اون مهدی حاجی، اون هادیه، اون مسیحه، اون مشیه، اون پیره، اون قطبه، اون امامه، اون نبیه، اون رسول، اونه، فقط اونه. اون مهر زده زیرش، خدا گفته، یعنی هو بهش گفته همه چی مال توه و اون حق تصمیم گیری در جهان هستی داره و اون تصمیم میگیره و خدا دخالت اصولا در مدیریت مدیرش نمیکنه. مگر اینکه دیگه صدا آه مظلومی بلند شه و بله و خیلی چیزای دیگه. کف خیابون‌های ایران را ترقه باران میکنیم، آتش باران میکنیم تا بدانن که جهانیان از موبدان و کلیسا برویان و کلیسا برویان و مسجد بران بدانندی که این جشن تصوف را نمی شود حذفش کرد. برگشت دوباره 700 سال دیگه باید زور بزنی برش داری آجی، 700 سال دیگه طول میکشه اینو برش داری. روز سلامتی انسان کامل بر شما مبارک. قبل پریدن نیت کنید برای سلامتی اون خوشگله و نیت کنید که آرزوهاتون برآورده شه. روز بسیار مهمیه برای آرزو برآورده شدن. دختره رو دوست داری، پسره رو دوست داری، برای یه دقیقه 30 ثانیه هم برای آزادی کشورت بهش فکر کن و انشالله با امید هو و اجازه انسان کامل کشور تصوف در آینده درست بشه و هممون یه حال هول هیل حلاله بکنیم انشالله. شما را به خوشگلی می سپارم که در حباب من و تو فعلا انسان کامله، حبابای دیگر رو ولش کن. به درود هموطن.
گوش دیگر لایق این را